مهمترین ریشه تورم رشد نقدینگیه. یعنی تقریبا هر عامل دیگری رو که شما در نظر بگیرید که میتواند در بلند مدت باعث تورم بشود، این یه جوری بالاخره خودش به رشد نقدینگی مربوطه.
حدود 70% از خودپردازها در کشور خدمات سامانه صیاد رو به مشتریان ارائه میدن.
شرکت پشتیبانی در جهت حمایت از تولید داخل اومده به جایی که کنجاله بیاره داره دانه میاره.
بر اساس آمار بانک مرکزی، حجم نقدینگی کشور در فروردین امسال حدود 35% نسبت به فروردین سال گذشته رشد داشته. کارشناسان اقتصادی این رشد بی‌رویه نقدینگی رو ریشه اصلی تورم می‌دونن. رشد بی‌رویه‌ای که بخش قابل توجه اون رو شبکه بانکی ایجاد می‌کنه. همکارم خانم ورزنده گزارش میده.
سیاست‌های پولی بانک مرکزی در میزان افزایش و یا کاهش تورم نقش پررنگی دارد. مهدی اشعری، کارشناس اقتصادی:
مهمترین ریشه تورم رشد نقدینگیه. یعنی تقریبا هر عامل دیگری رو که شما در نظر بگیرید که میتواند در بلند مدت باعث تورم بشود، این یه جوری بالاخره خودش به رشد نقدینگی مربوطه.
اگر این تسهیلات در راستای تقویت تولید هزینه شود، آیا باز هم تورم در انتظار کشور خواهد بود؟
اینی که بعضیا میگن که بانک‌ها تسهیلات زیادی بدن نقدینگی زیاد رشد کنه، اما ما تلاش کنیم فقط این بره تو تولید، این سیاست غلطیه. ما باید تلاش کنیم خود رشد نقدینگی کاهش پیدا بکنه.
اما برخی از مسئولین اقتصادی کشور نظر دیگری دارند. محمد رضا پور ابراهیم:
ما در الان نظام بانکی اون، چه بانک‌های خصوصی اون، چه بانک‌های دولتی اون، یه افزایش سرمایه با توجه بدن و کفایت سرمایه اونها اصلاح بشه، هیچ اشکال نداره که ما میذارم تسهیلات نظام بانکی رو افزایش بدیم. اصلا طبیعتاً
محبوب صادقی، مدیر اداره اطلاعات بانک مرکزی:
ببینید الان یک شرایط اقتصادی که حاکم میشه به کشور، بر اساس اون ما تصمیم میگیریم. حداقلش اینه که نرخ تورم رو ما باید کاور بکنیم. منی که سال گذشته 100 واحد نیاز داشتم که بنگاه اقتصادیمو بچرخونم، اگر امسال هزینه من شده 140، حالا تورم رو بگیریم همون 39 40 شده 140، من باید حداقل 140 به این بدم که عین سال گذشته جریان داشته باشه.
این رویکرد مسئولین اقتصادی کشور باعث شده تا حجم تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در سال گذشته حدود 55% و در سال 1399 حدود 95% رشد داشته باشد. کارشناسان این روند تسهیلات دهی بانک ها را علت اصلی وضعیت تورمی اقتصاد کشور می دانند. سید عباس عباسپور:
اصلی ترین عوامل رشد نقدینگی و افزایش تورم در اقتصاد ایران پرداخت تسهیلات به ویژه تسهیلات کلان هست.
احمد قدسی:
تسهیلات دهی بانک ها سرجم نقدینگی رو افزایش میده. اما آیا این افزایش نقدینگی لزوما منجر به تورم میشه؟ در پاسخ باید گفت که در اکثر موارد و اون چه که ما در کشورمون دیدیم، بله منجر به تورم میشه.
با این وجود بهتر نیست که سیاست‌های پولی بانک مرکزی به سمتی حرکت کنه که از رشد نقدینگی بی‌ضابطه که تورم‌زا هم هست جلوگیری بشه؟
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع‌ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیل‌ها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیمروزی.
شماره پیامک ما 3610 است. شما هم می‌تونید از این طریق با ما در ارتباط باشین. اما بانک مرکزی اعلام کرد تا کنون 70% دستگاه‌های خودپرداز به سامانه صیاد مجهز شدند. به گفته رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس، امکان ثبت، تایید و انتقال چک می‌بایست تا پایان اردیبهشت در تمامی دستگاه‌های خودپرداز فراهم می‌شد. همکاران پاکزاد گزارش می‌دهد.
بر اساس قانون جدید چک، قرار شد تمامی چک‌ها در سامانه‌ای به نام صیاد ثبت شود. اقدامی که اگرچه اعتبار را به چک بازگرداند، اما دشواری انجام آن شهروندان را اندکی به زحمت انداخت.
خیلی سخت است، داره خیلی مشکله. ماجی سوادمون کمه، سینمون بالاست، نمیتونیم.
برای حل این مشکل فروردین ماه سال گذشته کمیسیون اصل 90 مجلس به بانک مرکزی تکلیف کرد تا امکان ثبت، تایید و انتقال چک‌های جدید در دستگاه‌های خودپرداز تمامی بانک‌ها ایجاد شود. بانک مرکزی برای اجرای این قانون وعده‌های مختلفی داد ولی هیچ وقت این کار را کامل انجام نداد. آقای شجاعی، رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس:
یکی از وعده‌ها پایان سال 1400 بود که متأسفانه در اون تاریخ حدود 7-8 بانک از 30 بانک کشور متصل شده بودند. بعد مهلت‌های دیگری ذکر شد، در اردیبهشت ماه حدود 50% بانک‌ها، یعنی 15 بانک، سامانه‌های در واقع دستگاه‌های خودپردازشون رو به سامانه صیاد متصل کردند و این مهلتی که تا پایان اردیبهشت ماه مقرر شده بود حسب گزارش‌هایی که ما داریم متأسفانه انجام این کار نهایی نشده و به پایان نرسیده.
اما مراجعه حضوری ما در این روزها به بانک‌ها نشان می‌دهد که برخی از بانک‌ها هنوز امکان عملیات مربوط به چک با استفاده از خودپرداز را فراهم نکرده بودند. وقتی با شهروندان هم صحبت کردیم، برخی از آنها از ایجاد چنین امکانی در خودپردازهای بانک‌ها بی‌خبر بودند.
مثلا الان از شما می‌شنوم همچین موضوعی، اطلاع رسانی خیلی ضعیفه.
این موضوع را بار دیگر از مسئولین بانک مرکزی پیگیری کردیم. خانم ناده علیزاده، سخنگوی اجرایی قانون صدور چک:
حدود 70% خودپردازها در کشور خدمات سامانه صیاد رو به مشتریان ارائه میدن.
بله، بانک مرکزی باز هم خلف وعده کرده و هنوز 1/3 بانک‌ها این کار را انجام ندادند. وقتی هم که از مسئولان این بانک زمان احتمالی تکمیل ارائه این خدمت در تمامی شبکه بانکی را جویا شدیم، پاسخی دریافت نکردیم.
بر اساس آمار بانک مرکزی، استفاده از چکای صیادی منجر به کاهش 50% چکای برگشتی در 3 سال گذشته شده است.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بگید.
پیک نیمروزی:
پس از حذف ارز ترجیحی و کاهش تنش‌های بازار، حالا خبر می‌رسه در تولید نهاده‌های دامی و کارخانه‌های روغنکشی ثبات برقرار شده. در کارخانه‌های روغنکشی مواد اولیه به مقدار نیاز و حتی بیشتر موجوده. دولت هم برای حمایت از تولید داخل به جای واردات کنجاله دانه وارد می‌کنه که همین موجب شده کارخانجات تعطیل شده مجدد فعالیت خودشون رو آغاز کنن. همکارم بخشی گفتگویی کرده با آقای جعفری، دبیر انجمن روغنکشی ایران، که با هم می‌شنویم.
ببینید، الان کارخانجات مواد اولیه واحد دارن، الان موجودیشون هم بالاست، عرضه شدن تو بازارگاه، یه مقدار تو مشکل فروش دارن. عملا نهاده‌ای که تولید کردن مشکل فروش دارن، براش مشتری میاد، که این خب از یه جهت خوبه که ما داخل کشورمون اینقدر مواد اولیه داریم که حالا صنایع مرغداری و دامداری نه مشکل ندارن، ولی خب از این جهتی که نمیتونن بفروشن، توان خرید ندارن، دامداری داره برای ما ایجاد نگرانی کرده.
یعنی ما الان کمبود تولید که نداریم هیچ، بلکه مازاد تولید داریم و
الان وضعمون خوبه تو نهاده. بله، حالا یه اتفاق خوب دیگه هم که دولت داره رقم میزنه اونم اینه که شرکت پشتیبانی در جهت حمایت از تولید داخل اومده به جای که کنجاله بیاره داره دانه میاره، چون واحدهایی هم که توان واردات نشون، رقم واردات هم به شدت رشد کرده، داره از اون محل چی کار میکنه؟ تعمیم میکنه که واحدها بشنن همه اشتغال دوشون ایجاد بشه. در کنار همه اینها اتفاق خوبتر اینه که کشت قراردادی خب داره رواج پیدا میکنه تو کشور.
یعنی چی؟
یعنی صنایع روغنکشی به سمت این رفتن که با کشاورزا قرارداد ببندن. 2 ساله که تمام دانه‌های تولید داخل رو از کشاورزا خرید میکنن بدون که زیانی به دولت تحمیل بشه.
یعنی پیش خرید در واقع مثل گندمی که دولت میخره.
بله، بذر میدن، سم میدن، کود میدن به کشاورزا، تولیدشون دارن باشون قرارداد میبندن. امسال که یعنی سال زراعی جدید که میخواد فرا برسه، این رقم رشد میکنه.
در واقع یک نوع خرید تضمینی.
بله بله، اگر تولید کشور در سال آینده طبق برنامه‌ها حدود 400,000 دانه کلزا تولید بشه، حداقل 500 میلیون یورو نیاز ارزی کشور کاهش پیدا می‌کنه و این اتفاق بسیار خوبی برای کشور خواهد بود. و اشتغالی برای چند هزار کشاورز در سطح کشورم فراهم میکنه که این همین در اثر حذف ارز 4200 بوده که موجب رشد تولید در داخل کشور خواهد شد.
ممکن هست آقای جعفری ما صادرات هم داشته باشیم با توجه به اینکه میفرمایید به هر حال بازار داخل اشباع شده؟
نه، ببینید، به خاطر اینکه فعلا این اشباع شدن به دلیل اینکه توان زنجیره‌های بعدی برای خرید از نظر حالا مالی کاهش پیدا کرده، چون حجم حذف از 4200 موجب شده که اون رقمی که مورد نیاز برای
رقم نهایی افزایش پیدا کنه.
خیلی رقم افزایش پیدا کرده، مشکل تقاضا داریم.
البته قیمت‌ها چی آقای جعفری؟ حالا قیمت‌ها افزایش پیدا کرده دیگه، این میمونه فعلا نهادهای دامی، اینها چجوری میشه قیمت‌ها؟
در خصوص کنجاله سویا من خدمت شما میگم با توجه به رنده فعلی که نیاز بهش بیش از نیاز در عرضه انجام میشه، فعلا ثبات قیمتی خواهیم داشت و ما تو اینجا افزایش قیمت نخواهیم داشت.
خب شما شنونده های عزیز هم میتونید نظر خودتون رو در مورد موضوعاتی که در برنامه مطرح میشه برای ما به 3610 ارسال کنید.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع‌ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیل‌ها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیمروزی.
تأمین برق برای صنایع یکی از دغدغه‌هایی که در فصل گرما و با افزایش میزان مصرف برق به وجود میاد. وزارت نیرو برای تأمین برق بخش‌های مختلف برنامه‌های متفاوتی مثل الزام ساختمان‌های اداری به کاهش مصرف رو در دستور کار قرار داده. همکارم جعفر آبادی و گزارشی در این باره.
خاموشی‌های گسترده برق در تابستان قبل و خسارات چند صد میلیارد تومانی به بخش صنایع کشور، چند نفر از صاحبان صنایع در این باره میگویند:
تا هفته بعد از او برق نداشتیم، آماده تولید بودیم، به یک باره دوچار این مشکل شدیم. اون قطعمونه که میذاریم تا مذاب و فرآوری کنه، اون قطعه دقیقا شکست.
اما امسال روند فرق کرده و قرار با همکاری‌های بیشتر وزارت سمت و شرکت توانیر صنایع محدودیت‌های کمتری رو در تابستان تجربه کنند. آقای آرش کردی مدیر عامل شرکت توانیر:
روند و اون قاعده‌ای که به هر حال اتفاق افتاد قابل تکرار برای سال 1401 نبوده و نیست و انشاءالله
ناترازی برق امسال به حدود 19000 مگاوات، یعنی حدود 19 برابر تولید نیروگاه اتمی بوشهر خواهد رسید که برای کاهش این عدد و در واقع برای کاهش خاموشی‌های احتمالی، صنایع کشور وارد میدان شده و برنامه‌هایی برای کاهش مصرف برق و جابجایی بار انجام خواهند داد. آقای مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق کشور:
میزانی که تدارک دیده شده 20 تا 30 درصد میزان ناترازی تولید و مصرف را از این طریق انشالله پوشش خواهیم داد. در ساعت اوج مصرف ما باید بتونیم حدود 4000 مگاوات رو جابجا بکنیم و اون رو منتقل بکنیم به ساعت‌های دیگه‌ای که بتونن از اون انرژی به صورت پایدار استفاده بکنن.
علاوه بر همکاری صنایع، با ورود حدود 6000 مگاوات برق تا تابستان، برقراری مشوق‌های مالی برای مشترکان کم مصرف، فعال شدن کامل نیروگاه‌های برق‌آبی و با همکاری مردم امید است صنعت برق موفق به تأمین برق پایدار و مطمئن در فصل گرما شود.
شماره پیامک ما 3610. روز بخیر و خدا نگهدار.
غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به راز با بیمکس، بی سر و سراز با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس،
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس،
با سوت دابر این دیدار آغاز میشه. حالا این پرش زیبا رو میبینیم که از کارخونه حرکت میکنه، با ستاره رو حذف میکنه، وارد محوطه مهد پرش میشه. چه میکنه این مهد فرد؟ چه ارزو رو با کیفیت لولش میکنه. به به، چه ارسالی، ارسال رایگان و گل گل گل. چه گل قشنگی داره این پرش. تو مهد پرش همیشه مشتری برنده میشه.
صد نصار
مهد فرش، خیابان دماوند 500 متر بعد از استراحت رمپارس.
احتیاج به لوازم خونگی جدید داری؟ بعد از ساعت کاریت خسته ای و حوصله خرید نداری؟ خب بعد یه استراحت کوتاه میتونی بری شهر لوازم خانگی؟ چون شهر لوازم خانگی مناسب برای خرید در روزهای وسط هفته است و همه روزه تا ساعت 2 بامداد در خدمت شماست. بزرگترین شهر لوازم خانگی در 3 قدمی شهر فرش افتتاح شد. آدرس بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
نگی ناماوران ایران زمین. دانش آموز دبیرستان بود که از چند گردشگر خارجی شنید چرا ایران که کشوری بزرگ و پهناور است برای تهران نقشه راهنما ندارد تا گردشگران از آن استفاده کنند. این حرف برای او گران آمد و تصمیم گرفت نقشه تهران را تهیه کند. تلاش‌های شبانه‌روزی او پس از 6 ماه نتیجه داد و توانست نخستین نقشه راهنمای تهران را به زبان انگلیسی آماده تکثیر کند. آن نقشه را با اوزالی چاپ کرد و 1000 نسخه آن را فروخت. سپس از آیدی آن نقشه تهران را به زبان فارسی تهیه و چاپ کرد.
مهندس عباس صحاب
که این دو واقعه موجب شد که من علاقه جدید به این تهیه نقشه در تهران بکنم و با 27 ریال پولی که در جیبم داشتم و تمام دغدغه زندگی من بود، یک شیشه مرکب چین و یک قلم و عاشور و عرض کنم که 12 دیگه کاغذ کالکوینا تهیه کردم و این قدم اولی بود که عباس صحاب راهنمایی استاد صغیر ابوالقاسم صحاب این نقشه از تهران آماده کرد.
عباس صحاب 3 دی ماه 1300 در شهرستان تفرش به دنیا آمد. پدرش استاد ابوالقاسم صحاب از نویسندگان و پژوهشگران به نام زمان خود بود که بیش از 70 عنوان کتاب را تألیف یا ترجمه کرد و از خود بر جای گذاشت. عباس تنها پسر او در سن 4 سالگی و به تشویق پدر به مکتب خانه رفت و در 7 سالگی وارد دبستان شد. پس از پایان دوره دبستان برای ادامه تحصیل همراه پدر به تهران آمد و دوره متوسطه را در دبیرستان‌های ابن سینا و علمیه به پایان رساند. او در اثر مطالعه کتاب‌های پدر از جمله کتاب جغرافیا اثر کارپنتر که توسط پدر ترجمه شده بود به علم جغرافیا علاقه‌مند شد و با تشویق و راهنمایی دبیران خود کار ترسیم و تهیه نقشه‌های جغرافی را در دبیرستان دنبال کرد. نمونه ای از کار نقشه نگاری وی در دوره دبیرستان تهیه نقشه کشور فرانسه است که در 13 سالگی ترسیم کرده و اکنون در آرشیو مؤسسه جغرافیایی صحاب نگهداری می شود.
من هر جا که نقشه کره رو می دیدم بسیار متاثر می شدم که چرا مملکت ما فاقد نقشه اطلس کره جغرافیایی است. تهیه کره برای ما خیلی جالب بود. تعداد 30 سانتی، 34 سانتی، 20 سانتی، 10 سانتی آماده کردیم و
همچنین در دوره دبیرستان نقشه تهران را بعد از 6 ماه کار و تلاش به زبان لاتین تهیه کرد و به چاپ رساند. استاد عباس صحاب همراه با پدر در سال 1315 نخستین مؤسسه جغرافیایی و کارتوگرافی غیر دولتی در ایران را تأسیس کرد که هنوز هم به فعالیت خود ادامه می دهد. این استاد سخت کوش و میهن دوست سرانجام در فروردین ماه سال 1379 جان به جان آفرین تسلیم کرد و در قطعه هنرمندان بهشت زهرا به خاک سپرده شد.
از جمله فعالیت‌های استاد عباس صحاب مطالعه، پژوهش، گردآوری اسناد تاریخی و تشکیل نمایشگاه‌های مختلف داخلی و خارجی برای به اثبات رساندن حقانیت خلیج فارس و مقابله با سازندگان اسامی جعلی برای این آبراه ایرانی بوده است.
از دیگر فعالیت‌های ماندگار استاد عباس صحاب توسعه کتابخانه جغرافیایی صحاب است. بنیان این کتابخانه تخصصی را پدر ایشان استاد ابوالقاسم صحاب گذاشت، اما او با گردآوری منابع فراوان از سراسر جهان به غنای علمی این کتابخانه افزود.
عباس صحاب از کودکی عاشق هنر نقاشی بود و از او تابلوهای بسیاری به یادگار مانده است. او همچنین سالهای مدید برای تألیف و تدوین اطلس 14 قرن هنر اسلامی تلاش کرد که یک جلد از آن را در سال 1381 به 2 زبان فارسی و انگلیسی به چاپ رساند.
نگین
همسیتیان هستم از شهرستان آران و بیزگرد.
جای شما اینجاست.
من یک ایرانیار هستم.
با ما در ارتباط باشید.
ابوالفضل رافعی نیشابوری،
فرخنده نشاطی هستم.
همت منصوری راد هستم.
سوسن محسنی هستم.
جای شما اینجاست.
خاطر خاتون جلدانی هستم.
ایرانیار هستم.
با ما در ارتباط باشید. ایرانیاران، شبکه همراهان رادیو ایران.
آب را نجات دهیم. فرهنگ مصرف آب. برای جلوگیری از هدر رفتن 80 لیتر آب در هفته، شیرالات را تعمیر کنیم و از چکی کردن شیر آب جلوگیری کنیم. آبیاری قطره‌ای ساده‌ترین و با صرفه‌ترین روش آبیاری گیاهان و درختان است. برای تداوم رویش گیاهان و جلوگیری از بیابان‌زایی و حفظ مراتع و جنگل‌ها، آب را نجات دهیم با صرفه‌جویی و استفاده بهینه آب. درختان مقاوم در برابر کم آبی در هر ماه 4000 لیتر کمتر آب نیاز دارند. فرهنگ سازی کنیم.
تلنگور.
اگر میخوایم فصل سرمایه گرم و روشنی رو سپری کنیم، به بهینه مصرفی عادت کنیم. اینکه از نظر مالی قادر به پرداخت هزینه های مصرف انرژی باشیم یا اینکه ایران کشوری سرشار از نعمت های طبیعیه، دلیلی بر اتلاف منابع انرژی و نعمت های موجود نیست. در مقابل دلایل زیادی برای لزوم کاهش مصرف انرژی و مصرف بهتر وجود داره. صرفه‌جویی یعنی پیدا کردن روش‌های نوآورانه برای استفاده بهتر از منابع محدود، به خصوص منابع تجدید ناپذیر. یکی از این راه‌ها استفاده از لامپ‌های کم مصرفه. با استفاده از لامپ‌های فلورسنت فشرده یا لامپ‌های کم مصرف که طول عمر بیشتری هم دارن، در مصرف انرژی صرفه‌جویی کنید و هزینه‌های برق رو کاهش بدید. این لامپ‌ها همون میزان نور رو تولید می‌کنه، ولی فقط از 10% انرژی مصرفی یک لامپ عادی برای تولید نور استفاده میشه.
نامت بلند آیین سخن، به جای کلمه بیگانه ایجنت بگوییم کارگزار. ایجنت واژه‌ای بیگانه و دارای معنی‌های متعدد است که در علوم مختلف کاربرد دارد. بهتر است به جای آن در هر موضوع و در جای مناسب خود معنی آن را به زبان فارسی به کار بریم. در این صورت بهتر است بگوییم کارگزار، عامل، واسطه، مأمور مخفی و یا مدیر برنامه.
هر ایرانی نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
به نام خدایی که نامش معنای دل بردن و دل باختن است. سلام، بعد از ظهرتون بخیر باشه. شنونده بخش دوم برنامه‌های رادیو ایران هستید در روز سه‌شنبه 10 خرداد ماه سال 1401. خیلی ممنونیم که این شبکه رادیویی رو برای شنیدن انتخاب کردین. در این فرصت کاری تا ساعت 22 همراه شما هستیم و برنامه‌های مختلفی رو تقدیم شما می‌کنیم. مثل همیشه امیدواریم فرصت داشته باشید ما رو بشنوید و برنامه‌های خودتون رو از این شبکه رادیویی دنبال بفرمایید. به ساعت 15 رسیدیم، همچنان همراه شما هستیم از تهران، استودیوی پخش رادیو ایران، و دعوت میکنم که در این لحظه شنونده برنامه بعدی ما باشید. گلبانگ.